بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز از استان فارس، و حقیقتا امروز با این جمع مؤمن، صمیمی، خونگرم و با این شعارهای پرمغز و پرمعنا و حضور روشن و صمیمی خودتون در اینجا زنده کردید یاد رشادت‌های بزرگ مردم استان فارس و مردم شیراز را، که کم هم نیست در طول تاریخ معاصر و در گذشته‌های نزدیک تاریخی. حقاً و انصافاً استان فارس یک قله است، قله برجسته نیروهای انسانی ممتاز در علم، در ادب، در پیشرفت‌های گوناگون امور حیات اجتماعی، در مبارزات، در جهاد، در تدین. حقاً و انصافاً استان فارس و شهر شیراز یکی از قله‌های برجسته کشور ما و ملت ماست. به تاریخ اخیر قبل از پیروزی انقلاب هم که نگاه کنیم، نام شیراز برجسته است در حساس‌ترین و حیاتی‌ترین قضایای اجتماعی ما. فرض کنیم در قضیه تاریخی تحریم تنباکو که سرآغاز یک مبارزه مردمی و آگاهانه بر علیه تسلط غرب بود، در اینجا نام میرزای شیرازی مطرح است که اگر همون حرکت میرزای شیرازی رضوان الله علیه ادامه پیدا می‌کرد و سیاستمداران و نخبگان کشور همون خط را دنبال می‌کردن، سرنوشت ایران غیر از اون چیزی می‌شد که اتفاق افتاد. ولی خب استعمارگرها از غفلت‌ها، از طمع‌ها استفاده کردن، آمدن وسط، خط را قطع کردن. یا در قضیه جنگ‌های مردم عراق با استعمار انگلیس و دخالت انگلیس ها، باز اونجا هم اسم شیراز مطرح است. رهبر این حرکت عظیم مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، معروف به میرزای دوم شیرازی، این مرد بزرگ و عالم و مرجع تقلید بود. در خود فارس علمای بزرگ، شخصیت های برجسته، انسان های والا، چه در مبارزات دوران مشروطه، چه بعد از اون در دوران مبارزات انقلاب اسلامی و چه در پیروزی انقلاب و چه بعد از اون تا امروز، این حالا باب مجاهدت است. البته الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه، باب کم اهمیتی هم نیست. باب جهاد در بهشت است، به روی همه هم باز نمی شود، به روی اولیاء باز می شود. این نشون میده که مردم مجاهد ما از اولیاء خداوند هستند که این باب روی اونها باز شده است. اگر در زمینه علم وارد بشیم همین جوره، در این حرکت علمی ممتاز بعد از دوران انقلاب به خصوص در سالهای اخیر شیراز یکی از پیشروان است. در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی مردم شیراز جزو آگاه ترین ها، با بصیرت ترین ها به حساب میان در این حوادث دشوار و لغزگونه، گاهی حوادث سیاسی اونچنان پیچیده می شود که شبیه لغز می شود، باز کردنش کار هر کس نیست. اما می بینیم که مردم ما هوشیارن، بیدارن و از جمله مردم عزیز استان فارس جزو جلوترها هستند، پیشروها هستند. یک نقطه برجسته در مسئله شیراز و استان فارس به خصوص شیراز این است که در دوران رژیم طاغوت چند نقطه رو انتخاب کردند برای اینکه اینجا رو مرکز انحراف از اخلاقیات و معنویات دین قرار بدن. یکیش شیراز بود. خواستن استفاده کنن از روحیه ادب و هنری که در این استان موج میزنه. استان فارس، شیراز مرکز ادب دیگه، استان هنر و شعر و انواع و اقسام فنون و هنری است که نشون دهنده روحیه مردم اونجا هم هست. مردم هنرشناس، هنرپرور، اهل ذوق، اهل دل. رژیم طاغوت خواست از این خصوصیت مردم استفاده کند، اونجا رو مرکز گسترش فساد قرار بده. همون روز هم مردم زدن تو دهن رژیم. بعد هم شما ببینید، مقایسه کنید توجهات مردم به حرم حضرت احمد بن موسی و اخوانشون علیهم السلام را با گذشته، ببینید چقدر مردم توجهشون، ارادتشون، علاقهشون به این بزرگواران بیشتره. یعنی مردم درست همون خطی را که نقطه مقابل سیاست رژیم طاغوت بود دنبال کردن، بازم دارن میکنن. بعد از این هم همینجور خواهد بود. اینی که ما به مردم استان فارس و مردم شیراز اظهار اخلاص میکنیم دلیلش این هاست. خب حالا هم 14600 شهید، 5000 تاشون فقط از خود شهر شیرازن. خیلی رقم بزرگی است. وقتی میگیم یک شهید، معناش این است که ده ها نفر وارد این میدان شدن، مجاهدت کردن، جان رو کف دستشون گذاشتن، یکی به فیض شهادت نائل شده، بقیه برگشتن. با این حساب محاسبه کنید 14600 شهید یعنی چه؟ یعنی استان یک پارچه شور و حرکت و عشق به فداکاری از خود نشان داده است. خب ما که نمیخواییم مداهی مردم شیراز رو بکنیم یا مداهی مردم عزیزمون رو بکنیم، نه شما احتیاج دارید نه توقع دارید. چرا این مطالب رو بیان میکنیم؟ این برای این است که علی رغم دشمن، تاریخ ما حقیقت موجودیت و واقعیت ملت ما مشخص بشود، واضح بشود برای دوست و دشمن، برای امروز و فردا. چون تبلیغات دشمنان درست نقطه مقابل اینه. اینی که یک ملتی پای حرف خود که حرف حقی است و برای دنیا و آخرت او اهمیت دارد این جور بایستد، این همون چیزی است که کلید اصلی پیشرفت های ملت ها محسوب می شود. درست نقطه مقابل هدف زرندوزان و زورگویان و زور مداران عالم و قدرت مداران عالم است که به غصب میخوان ملت ها رو تحت سیطره بکشن، انسان ها رو اسیر خودشون کنن، برده خودشون کنن. باطل و سحر این حرکت دشمنان همینه که یک ملتی حرف حقی رو انتخاب کنه، پای اون حرف بیسته، ایستادگی پای این حرف هم او را به هدف میرساند، هم برای دیگرانی که دارن از اطراف تماشا میکنن میشود یک الگو، کما اینکه شدید شما ملت ایران الگو شدید. تحلیل های دنیا هم نسبت به مسائل منطقه ما همینه، میگن ایران الگو شد، ملت ایران الگو شد، و میترسن که همون اتفاقی که در اینجا افتاد اونجا هم بیفتد، یعنی برافراشته شدن پرچم اسلام و ایجاد نظامی مبتنی بر اسلام. این خاصیت ایستادگی است، اینه که انسان هرچه زبان باز کنه به تمجید این ملت بزرگ، ملت ایران، با این نشانه هایی که حالا در مورد فارس عرض کردیم زیاد نیست، اغراق نیست، مبالغه نیست. یک درگیری و جنگی در طول تاریخ برقرار است، جنگ بین یک معدودی از طمع‌ورزان و قدرت طلبان و زرندوزان و مستکبرین عالم، بین آنها و بین توده مردم و ملت‌ها. در تمام تاریخ این جنگ وجود داشته است. اون مستکبرین سلاح داشتن، پول داشتن، صدای بلند داشتن و چیزهایی را هم نداشتن، رحم اصلا نداشتن، انصاف اصلا نداشتن، حاضر بودن فجایع بزرگ و فجیع‌ترین جنایت ها را انجام بدن برای مقاصد خودشون. ملت ها فقط جانشون، عزمشون و ایمانشون را داشتن. هر جا این ابزارهای بزرگ را ملت ها به میدان آوردن و ایستادگی کردن، اون طرف مقابل شکست خورده است. ولی خب همیشه اینجور نبوده که ملت ها بتوانند استقامت کنند، ایستادگی کنند، جان و عزم و همت و ایمان رو به طور کامل به میدان بیارن. هر جا آوردن پیش رفتن. این جنگ امروز هم هست. قدرت های مستکبر دنیا، یعنی قدرت های غربی، قدرت آمریکا، قدرت صهیونیست ها، حد یقف ندارن، بر همه دنیا، بر همه منابع مالی عالم، بر همه نیروهای انسانی میخوان تسلط پیدا کنن. خب تقصیر ملت ها چیه؟ چرا باید ملت ها تحمل کنن؟ ولی واقعیت ها این شده متاسفانه. کسانی رو در رأس ملت ها میگمارن از جنس خودشون، منافع اونها را تأمین کنند علیه منافع مردم، هر چه می توانن فشار به مردم بیارن و کار کنن. این اتفاقی است که در این حدود 200 سال اخیر که مسئله استعمار به وجود آمده است، به شکلهای مختلف این در دنیا اتفاق افتاده است. ملت ها دیگه در این دوران مشکلشون فقط این نیست که با یک دیکتاتور مواجهند، با یک آدم مستبد مواجهند، مشکلشون این است که این دیکتاتور یک عقبه ای دارد از قدرت‌های بین المللی. اونها هستند که دارن منافع این کشور را، این ملت را پایمال میکنن و نابود میکنن. این مشکل دوران استعمار اینه. با این نگاه که نگاه کنیم همه این مسائل درست تحلیل میشه. قضایای امروز هم همینجور. امروز به برکت اسلام، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت بیداری عمومی اسلامی یک حوادثی در این منطقه دارد اتفاق میفتد. مطمئنن این بیداری مردم به نتیجه خواهد رسید، همچنانی که تا امروز تا این ساعت در نقاطی به نتیجه رسیده است. عزم مردم، ایمان مردم، آمادگی مردم برای فداکاری هر چه بیشتر ادامه پیدا کند احتمال پیروزی آنها بیشتر خواهد شد. چیزی است که استکبار آمریکا صهیونیستان نمیخوان اتفاق بیفتد، نمیخوان مردم ایستادگی کنند، غافلگیر شدن. آمریکا در این قضایا غافلگیر شد، ضربه به او ناگهانی وارد شد. صهیونیستا همین جور، دولت‌های مستعمر پرمدعای اروپایی همین جور، اینا غافلگیر شدن اما میخوان هر جور ممکنه بر صحنه مسلط بشن. البته خوشبختانه تا حالا نتوانستند. در یک نقاطی، در یکی دو کشور که اصلا نتوانستند، در یکی دو کشور دیگر هم دارن تلاش میکنن. مطمئنن این بیداری چیزی نیست که تمام بشود. این حرکت مردم به سمت جلو چیزی نیست که به عقب برگردد. هر کاری بکنن این حرکت نهایت خوبی دارد به نفع مردم و به زیان قدرت‌ها. البته ملت‌ها باید به هوش باشن، ملت‌ها باید به هوش باشن، بدانند که دشمن کمین کرده است. یک جاهایی هم حقاً و انصافاً ظلم آشکار میکنند. الان در مسئله بحرین، در مسئله لیبی، در مسئله یمن، همه کسانی که میتوانند داوری کنند در این قضایا اگر دقت کنند، این قدرت‌های غربی را جنایتکار و مقصر غیر قابل اغماض خواهند شناخت. دارند به مردم ظلم میکنن. اینا تحلیلش کار تحلیلگران سیاسی است. خب تحلیل میکنن، میگویند اونی که سرجمع همه اینهاست این است که امروز آمریکا و غرب و اینها دارن به نفع صهیونیستا، به نفع دولت جعلی اسرائیل به این مردم فشار میارن، ظلم میکنن، که بیش از همه هم مردم بحرین متاسفانه مورد ظلم قرار گرفته اند. و چون جمهوری اسلامی موضع حق را انتخاب می کند، حرفش را صریح می زند، همه حملات تبلیغاتی را بر می گردانند به طرف نظام جمهوری اسلامی. دلشون میخواست جمهوری اسلامی یک تماشاگر بی تفاوت باشه. چنین چیزی ممکن نیست. این طبیعت جمهوری اسلامی نیست. نه ملت، نه مسئولین، نه دولت، نه نخبگان سیاسی معلوم است که نمیتوانند تو این درگیری ظالمانه‌ای که با مردم به وجود آمده است از سوی مستکبرین بی تفاوت بمانند و تماشاگر بمانند. اون وقت میگن ایران داره دخالت میکنه. چه دخالت؟ کدوم دخالت؟ در بحرین، در لیبی، در یمن ایران چه دخالتی کرده؟ بله، دخالت هم اینه که ما نظرمون صریح گفتیم. ما از اخم قدرت‌های پوشالی دنیا هرگز نترسیدیم، ملاحظه نکردیم و نخواهیم کرد. حرف حق را، موضع حق را صریح بیان میکنیم. موضع حق این است که مردم بحرین حق دارند، معترضند، اعتراضشون هم بجاست. با هر انسان صاحب بینشی میخواهید اینو در میان بگذارید، وضعشون رو بگید، نوع حکومت کردن این مردم مظلوم رو بگید، نوع کاری که در استفاده از این کشور، کشور کوچک، حکام اونجا کردن، اینه برای هر کسی میخواید در دنیا تشریح کنید تا ببینید محکوم میکنن. دستگاه حاکم رای محکوم نمیکنن، اشتباه میکنن، با مردم مواجه میشن، فایده ای ندارد. خب ممکنه شما یک فشاری بیارید، وحشیگری بکنید، یه چند سباهی آتشی رو خاموش کنید، لکن خاموش نخواهد شد که. روز به روز عقده های مردم رو بیشتر، غیظ اونها رو شدیدتر خواهید کرد. یک وقت اونچنان زمام کار از دستتون در خواهد رفت که دیگه هیچ جوری نشود بخیه زد. اشتباه میکنن، هم اونا اشتباه میکنن، همون کسانی که از خارج از بحرین نیرو وارد میکنن، اونا به شدت در اشتباهن، خیال میکنن با این حرفا میشه حرکت یک ملت را از بین برد. خب حرف جمهوری اسلامی ایناست، در مورد یمن همینجور، در مورد لیبی همینجور. در لیبی دارن با ملت لیبی بازی میکنن غربی ها کشوری در نزدیکی اروپا، یک ساعت راه تا قلب اروپا و سرشار از نفت. نمیخوان در اونجا یه حکومت مردمی، اونم مردمی که مسلمانن، سر کار بیان. دارن همطور بازی میکنن، دست به دست میکنن، مردم رو بازی میدن. خب مردم میفهمن، مردم لیبی میفهمن. و همینطور در جاهای دیگه مجرم اصلی در این حوادث بلا شک مستکبرین عالم، دستگاه استکبار بین المللی و شبکه صهیونیستی بین المللی است که الان هم از همین هیاهوها و سرصداها صهیونیست ها دارن استفاده میکنن، فشار میارن روی مردم غزه، روزانه از اونها کشتار میگیرن، شهید میگیرن از اونها روزانه، که جا دارد ملت‌های منطقه، دولت‌های منطقه، اونایی که دلشون میتپه برای حقایق، غفلت نکنن از عمل کرده رژیم صهیونیستی. این وضعیت است، این وضعیت نظام جمهوری اسلامی. لذا شما ملاحظه کنید تبلیغات، تلاش سیاسی، تلاش اقتصادی، تلاش امنیتی از سوی آمریکا و اینها متوجه به جمهوری اسلامی است. البته جمهوری اسلامی به توفیق الهی محکم ایستاده است، اما اونا دارن رذالت خودشون رو میکنن، اونا کوتاه نیامدن. استحکام نظام جمهوری اسلامی موجب شده تیغ اونها کند بشه، بر صخره فرود بیاد. و من میخوام بگم این حالت صخره‌گون را ملت و دولت عزیز ما حفظ کنن، نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید چکاف به وجود بیاد، نگذارید اون چیزی که دشمن میخواهد انجام بدهد در مورد کشور ما، در تبلیغات و در خباثت‌های سیاسی و تفتین‌های سیاسی انجام بده. شما ببینید تو همین 5-6 روز گذشته سر یه قضیه‌ای که اونچنان هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود، چه جنجالی در دنیا را انداختن سر مسئله اطلاعات و امثال اینها. تحلیل‌ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون را. ببینید چطور منتظر بهانه‌ن، ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشستن، یک بهانه‌ای پیدا کنن، هرچون می‌توانن حمله کنن. میدانند که دولت مشغول تلاش از فعالیت از خدمت است و واقعا خدمت داره انجام میگیره در کشور. هر جا خدمت باشه هم مردم طرفدار هستن هم رهبری طرفداره. ما که راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار را، خط را، جهتگیری را ملاک و معیار قرار میدیم. اونجایی که کار هست حمایت ما هست، حمایت مردم هست. اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست، کار داره انجام میگیره. مسئولین دولتی هم حقا و انصافا دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت هم به خصوص خود رئیس جمهور. اینا شب و روز ندارن، من میبینم از نزدیک، من شاهدم. اینا دائم مشغول کارن، مشغول خدمت و تلاشن. خب اینا خیلی با ارزش برای کشور. بنده حقیر هم بنا ندارم طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم. خب مسئولیت‌ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویت می‌شود. مثل این که تو همین قضیه اخیر اینجوری بود، انسان احساس میکنه یه مصلحت بزرگی داره مورد غفلت قرار میگیره، تفویت میشه. خب انسان وارد میشه که جلو این تفویت مصلحت رو بگیره. این مسئله مهمی نیست، نظائرش هم اتفاق میفته، اما مخالفین، دشمنان بیرونی، تریبوندارهای بین المللی، بوقهای تبلیغاتی از همین یک وسیله استفاده میکنن برای اینکه فضای تبلیغاتی رو شلوغ کنن. من عرضم اینه به عناصر داخلی، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرانی که در داخل سر و کار دارن با مسائل تبلیغاتی، سعی کنن به این آشفتگی کمک نکنن، تحلیل بگذارن یکی از اون طرف، یکی از اون طرف، این علیه اون، اون علیه این، برای هیچ و پوچ. چه لزومی داره؟ نه، دستگاه به حمدالله دستگاه مقتدریست، مسئولین مشغول کارشونن، رهبریم که بنده حقیر هستم با همه حقارت، خدای متعال کمک کرده ما محکم در مواضع صحیح خودمون ایستادیم. ما نمیگذاریم اون، من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان‌ها ذره‌ای منحرف بشه. مردم عزیزمون اینجور با شور، با شعور، با بصیرت، با عزم راسخ در میدان هستن، لطف الهی شامله. اینه بدانید، تا ما توی میدان هستیم سایه لطف الهی هست. ما اگر من یه جور، شما یه جور، اون دیگری یه جور، چهارمی یه جور، بریم سراغ مسائل شخصی خودمون، فراموش کنیم اهداف رو، بله البته کمک الهی هم کم خواهد شد. اما امروز ملاحظه میکنید مردم در همه جای کشور خوشبختانه در صحنه، در عرصه، مسئولین همینجور، قوای سگانه به کلیتها همینجورن. قوای سگانه هم قوه مقننه، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، واقعا وارد میدانن. من دارم از نزدیک مشاهده میکنم، میبینم دارن تلاش میکنن، دارن کار میکنن، دارن مجاهدت میکنن، عرقشون در میاد. کارها کارهای سنگینیست، کارهای کوچکی نیست. حالا ما گفتیم جهاد اقتصادی، یک حرکت عظیمی جلو همت مسئولین کشور هست، هم مردم هم مسئولین باید دست به دست هم بدن امسال این حرکت جهاد اقتصادی رو شروع کنن. همونطور که گفتیم این شعارهای سال به معنای شروع این جریان است، نه اینکه مخصوص امساله. خب اینا داره الحمدلله انجام میگیره. حالا نقص تو کار هممون هست، بنده هم نقص دارم، رؤسای قوا هم خالی از نقص نیستن، مسئولین هم خالی از نقص نیستن. به خدای متعال باید پناه ببریم، نقص های خودمونه بشناسیم، اونها رو کم کنیم. گره در کار عظیم این ملت بزرگ و این حرکت عظیمی که این ملت دارن انشاءالله ایجاد نکنیم. از خداوند متعال میخواهیم نظر رحمت خود و نگاه رحیمانه خود و رحمانانه خود بر ملت ما رو هرگز سلب نفرماید و انشاءالله قلب مقدس ولی عصر رو نسبت به ما مهربان کنه، دعای اون بزرگوار رو شامل حال ما کنه، شهدای عزیز ما، امام بزرگوار ما که سلسله جنبان این حرکت بزرگ بود در عالی ترین و بالاترین مقامات در قرب خود اونها رو جایگاه بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.